أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. در این کریمه یک حکم ابتدایی است و یک حکم نهایی. حکم ابتدایی برای منع حدوث قسم است که سوگند یاد نکنید. حکم نهایی برای آن است که اگر سوگند یاد کردید و یمین منعقد شد و هنس کردید تکلیفش چیست. لذا در مقام حدوث فرمود خود را مبتلا نکنید که زیاد به خدا سوگند یاد کنید. در مقام بقا فرمود اگر چنونچه قسم یاد کردید و لغو نبود و جد بود و هنس کردید مؤاخذه می شوید، وگرنه صرف این که یا آخذکم به ما کسبت قلوبکم به این معنا نیست که اگر یک قسم جدی یاد کردید مؤاخذه می شوید. قطعا اون مقدمه مطوی است. ظاهرش این است که قسم لغو محذوری ندارد و قسم جد محذوری دارد. مثل کذب، کذب هزل گفتن مثلا محذوری ندارد، مکروه است، و کذب جد حرام است. آیا قسم لغو و قسم جد مثل کذب هزل و کذب جد است یا نه؟ اگر قسم جد یاد کردید و منعقد شد و هنس حلف کرده اید اونگاه مؤاخذه می شوید. ظاهر کریمه این است که خدای سبحان با قسم لغو شما را مؤاخذه نمی کند ولی با قسم جد مؤاخذه می کند. خب قسم جد، خود قسم از اون جهت که قسم جد است که محذوری ندارد. اگر قسم جد منعقد شد و عمل نشد اونگاه است که به چند قسم تقسیم می شود. این یک مطلب. مطلب ثانی آن است که گاهی یمین مربوط به گذشته است که در حد یک کذب است، اثری بر اون مترتب نیست، نه اثر قضایی و نه اثر کفاره و وضعی، که مربوط به قضایا گذشته است، اخبار از گذشته است مانند. یک وقت مربوط به امر قضایی است که به حقوق افراد تعلق میگیرد. این اگر قسم جد باشد نظیر بینه، همونطوری که شهادت دادن در محکمه عدل لازم است، گایم سوگند لازم می شود، نه تنها محذوری ندارد. اگر قسم راست باشد که هیچ اثری بر او بار نیست مگر ثبوت حق، و اگر قسم دروغ باشد هم هیچ اثری بر او بار نیست مگر سلب حق و معصیت کبیره بودن، کفاره و امثال ذلک بر او بار نیست. قسم دروغ در محاکم به منزله شهادت باطل است که اثر قضایی ظاهرا مترتب می شود مگر اون وقتی کشف خلاف شد، چه اینکه قضای قاضی هم اگر کشف خلاف شد که او واجد شرایط نبود حکمی دارد و سوگند اون سوگند یاد کنندم اگر واجد شرایط نبود کشف خلاف شد حکمی دارد. شهادت هم این چین است. اگر سوگند دروغ یاد کرده است مادامی که کشف خلاف نشد اثر مترتب است، ولی اثر وضعی یعنی کفاره و امثال ذلک بر او بار نیست، فقط معصیت کرده است. این که کفاره ندارد نه برای خاطر این است که گناهش کوچک است، چون کفاره در دو مورد نیست، در یک مورد است. در گناهان کوچک کفاره نیست، برای صغر معصیت. در بعضی از گناهان در اثر عظمتش کفاره نیست، چون کفاره باعث تکفیر و پوشوندن اون گناه است. بعضی از گناهان فقط باید با آتش جبران بشود. این یمین دروغی که در محکمه باعث ابطال حق یا احقاق باطل شد، این تنها راهش آتش است. کفاره هم بدد مشکل حل نمی کن. قسم سوم که معاصی متوسطه است با کفاره ترمیم می شود، چون کفاره برای ترمیم گناهان است. اگه کسی سوگند یاد کرد که فلان کار خیر را انجام بدهد و هنس کرد و انجام نداد، عمدن معصیت کرد، با کفاره جبران می شود. یا اگر سوگند یاد کرد که فلان کار معصیت یا حرام یا مکروه را مرتکب نشود، بعد از انعقاد سوگندش اون حرام یا مکروه را که مصلحت نداشت یا مضرت داشت مرتکب شده است، کار حرامی انجام داد و با کفاره اون معصیت ترمیم می شود. اما با سوگند دروغ در محکمه حق کسی را از بین ببرد، این کفاره ندارد. این جزء مؤاخذات خداست که فقط با آتش مؤاخذه می کند و مشمول اون اصل کلی که در سوره مبارکه مائده بود نیست. پس در این آیه سوره بقره فمود مؤاخذه می کند. نحوه مؤاخذه را در آیات دیگر تشریح کرد که مؤاخذه یا خصوص آتش است یا کفاره. اونجا که قسم به صورت یک انشاء عهدی را بر انسان الزام می کند، نظیر عهد می شود، نظیر نذر می شود که صیغه خاصه دارد و انشاء بشود، اونجاست که مسئله هنس مطرح است. و اگر کسی خلاف کرد، یعنی بر خلاف قسم عمل کرد فعلا یا ترکن، مشمول اون اصل کلی سوره مائده خواهد شد، آیه 89 سوره مائده که جای کفار است. و اما این سوگندی که در محاکم قضایی مطرح می شود و دروغ است و حقی را باطل و باطل را حق می کند، از این سوگند به عنوان یمین قموس یاد می شود، زیرا فاعل خود را در معصیت منقمس و منقمر می کند، فرو می برد و چاره جز آتش ندارد. کفاره برای ترمیم گناه است. بعضی از گناهان قابل ترمیم نیستند. نه خب البته خود همین کفاره توبه است. بله، که این کفاره علازن کفاره کفاره انزن بست، یعنی میپوشاند. همین پذیرش این عمل و رفتن زیر بار این توبه حساب می شود. لا یا در آیه 89 سوره مبارکه مائده فرمود لا یا آخذکم الله باللغو فی ایمانکم، که این با صدر همین آیه محل بحث یکی است که در آیه 225 همین سوره مبارکه بقره که محل بحث است، همون لا یا آخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اونگاه فرمود ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. در آیه محل بحث فرمود ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. نحوه مؤاخذه را هم مشخص کرد، فرمود به این که ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین. اونگاه فرقی که آیه 89 سوره مائده با آیه محل بحث دارد این است که آیه محل بحث می‌فهمد که قسم‌های جدی را خدا مؤاخذه می‌کند. اگر این قسم جدی به صورت عقد یمین درآمد، همون قسمی است که در کنار نذر و در کنار عهد در کتاب‌های فقهی مطرح است، به عنوان یک امر انشائی طرح می‌شود که یک مطلبی را فعلا یا ترکن بر عهده انسان مستقر کند.
انسان متعهد می شود که خیر فلون واجب یا مستحب را انجام بدهد، فلون حرام یا مکروه را ترک کند. اینجاست که اگر هنس کرد و خلاف کرد باید کفاره پردازد. و اما آیه محل بحث مطلق است، اختصاصی به اون یمین باب فقهی ندارد. فرمود در یمینهای جدی اگر خلاف کردید خدا مؤاخذه می کند، خواه در محاکم قضایی باشد که مؤاخذش آتش است، خواه در مسئله یمین در مقابل نذر و عهد باشد که کفاره دارد. کفاره مال اون سوگندی است که شخص انشا بکند و چیزی را بر خود مستقر کند. اما سوگندی که یک نفر در محکمه قضایی ایراد میکند انشا نیست، چیزی را بر خود لازم نکرده است. سوگند یاد کرده است به دروغ که این مال مال زید است، مال عمرو نیست. انشا نکرد چیزی را، این در حقیقت اخبار است منتها دروغ. و این سوگند دروغین باعث می شود که او در اسم فرو می رود و چاره جز نار ندارد. پس فرق بین آیه محل بحث با آیه سوره بارکه مائده از این جهت روشن است. مؤاخذه هم گاهی به صورت آتش است و گاهی هم به صورت کفاره. حالا روایاتی که در مسئله است بخوانیم تا اون فرعی را که مرحوم امین الاسلام مطرح کرده است اون هم روشن بشود. پس اون فرعی که دیروز ازشون خونده شد این میزان فقهی ندارد، نوع فقها هم ایرو نپذیرفتند، روایات هم ایرو نهی کرده است، یعنی نفی کرده است که اگر کسی دیگری را سوگند داد گفت برای من فلون کار را انجام بدید، بر اون شخص لازم نیست که این کار را انجام بدهد. و اما اون مسئله دیگری که شون مطرح کردن که اگر کسی سوگند یاد کرد که کاری را ترک کند بعد بهتر از اون کار پیش آمد، آیا به سوگندش اعتنا نکند و اون کار خیر را انجام بدهد یا نه؟ ایشون فرمودن اگر کسی سوگند یاد کرد که کار را انجام ندهد بعد یک کار خیری پیش آمد و خیر در همون بود که او خواست نکند، این سوگندش را نادیده بگیرد و اون کار را انجام بدهد. حالا کفاره دارد یا نه ایشون گفت فیه وجهان. اما این فی دنیا و الاخره چون مطلق است دیگر، این که لا یؤاخذ که نفی مطلق است. نه مؤاخذه که نه مؤاخذه این چنین نیست که فقط در خصوص آتش باشد، مثل همون آیه سوره مائده که فهمون مؤاخذه میکند در حالی که کفاره بیان کرده است. این لا یؤاخذ که سلب است، هم مطلقا سلب میکند. اون برای اون تمرد قلبی گرفتار آتش قاعد شد. اگر تمرد قلبی ندارد بر او چیزی متعتب نکردند مگر همین کفاره. اصولا گفتن لا کفارت الا على زن، مگر اینکه اون تمرد قلبی خود پذیرش کفاره یعنی ندامت، مگر اینکه بر اون امر اصرار داشته باشد که اون گناه جدید است. اونا به عنوان مثال است، نه تهدید و تعیین، که فقط در این هاست ولا غیر. این روایات که مصداق تعیین میکند که مصداق چه قضیه حقیقیه نیست. اینها نظیر آن است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ان ثلاث، این حصر اضافی است، وگرنه الا ان خمس هم آمده است، الا ان ست هم آمده است، این حصر اضافی است. در کتاب شریف وسائل کتاب الایمان باب 42 چند روایت است که بعضی از این روایات مربوط بحث دیروز است که ثابت میکند اون چی که مرحوم امین الاسلام فرمودن ریشه روایی و فقهی ندارد، بعضی هم مربوط بحث امروز است که مسئله ثانی است که ایشون مطرح کرده. جلد 16 وسائل صفحه 174 کتاب الایمان باب 42. این روایت اولا را از مرحوم کلهی نقل میکند که حفص و غیر حفص و غیر واحدی از اصحاب ما از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که سئل عن الرجل یقسم علی اخیه قال لیس علیه شی انما اراد اکرامه. سوال کردن که مردی بر برادرش سوگند یاد میکند، به او را سوگند میداد که این کار را بکند یا فلون کار را نکند، مثلا همون لیس علیه شیء، این خواست او را گرامی بدارد، اکرامش کند، چیزی بر عهده او نیست، عهده آور نیست. روایت دوم که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید من از این مزمره است، سألت عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام لیأکل فلم یأکل هل علیه فی ذلک الکفاره و مل یمین التي تجب فيها الکفاره فقال الکفارتو فی الذی یحلف علی المتاع ان لا یبیعه ولا یشتریه ثم یبدو له فیکفر عن یمینه. سوال کردن که گاهی دیگری را قسم میدهند که از این غذا استفاده کند، او هم نمیخورد، این همین یمین مناشده است، آیا کفاره بر او هست یا نه؟ و قسمی که دارای کفاره است چیست؟ حضرت به طور حصر فرمود به این که کفاره خلاصه در کارهای خود انسان است. اگر انسان چیزی را با انشاء بر خودش مستقر کرد بعد او را ترک کرده است باید کفاره پردازد، وگرنه دیگری را سوگند بدهد به فعل شیعی یا ترک شیعی این آخر کفاره ندارد. اگر کسی سوگند یاد کرد که متاعی را نفروشد یا نخرد ثم یبدو له بدا پیدا می شود فیکف فرو عن یمینهی، ظاهر این تعبیرات آن است که یمین با کفاره حل خواهد شد. حالا اگر یک تمرد قلبی هم در کنار قدلش باشد مسئلت اخرى، با همین کفاره خدای سبحان می بخشد. روایت بعدی آن است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله می گوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام یأکل معه فلم یأکل هل علیه فی ذلک کفارتون؟ قال لا، کفاره در اینجا نیست، چون که الزام آورم نیست، گرچه بعضی از این نصوص ارتباط مستقیمی با سخن مرحوم امینالاسلام ندارد، چون ایشون فرمودند بر مقسم علیه لازم است، سخن از کفاره به میون نیاوردن و این روایات کفاره را از مقسم علیه نسل میکند، اما معلوم میشود چیزی بر مقسم علیه نیست. روایت چهارم این است که عبدالله ابن سنان عن رجل عن علی ابن الحسین سلام الله علیهما نقل کرد اذا اقسم الرجل علی اخیه فلم یبر قسمه فعل المقسم کفاره یمین. اگر کسی دیگری را سوگند داد که از این غذا استفاده کن و اون دیگری یا دیگری را قسم داد که فلون کار را انجام بدهد او بر یمین نکرد، یعنی به این قسم عمل نکرد، این قسم یاد کننده باید کفاره بدهد، که این را فرموده حمل بر استحباب می شود، ولی پس بر مقسم و علیه چیزی نیست، اگر چیزی هست بر مقسم به سوگند یاد کننده است اونم به نحو استحباب. روایت ششم این باب این است که احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش از ابن بکیر ابن اعین از ابیه نقل کرد که ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت علی اخت له. اینا دو تا خواهر بودن، یکی بیمار بود دیگری رفته به عیادتش، دخلت علی اخت لها و هی مریضتون فقالت لها اختها افطری. این خواهر به دیگری گفت افطار کن، فابت، ابا کرد، افطار نکرد. فقالت اختها جاریتی حرتون ان لم تفتری او کلم تو که ابدا. گفت جاریه و کنیز من آزاد باشد اگر تو افطار نکنی. اون یکی هم گفت جاریتی حرتون ان افطر تو کنیز منم آزاد باشد اگر افطار بکنم. فقالت الاخرى فعلی المشی الى بیت الله و کل مالی فی المساکین الم تفتری، بر من است که من پیاده به زیارت بیت الله بروم و همه اموالم برای اعطای مساکین صرف بشود اگر تو افطار نکنی. فقالت علی مثل ذالک ان افطرتو، من هم همین تعهد را دارم. این خلاصه صورت مسئله. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که این یمین چه حالتی دارد. فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال فل تکلمها، این که گفت او کلم تو که ابدا، یعنی مثلا سخن نمیگوید. حضرت فرمود با او سخن بگوید. فل تکلمها ان هذا كله ليس بشيء و انما هو خطوات الشياطين. اینها یمینی نیست که تعهد بیاورد. یمینی که تعهد بیاورد آن است که انشاء کند، فعلی را خودش انجام بدهد، نظیر نذر و نظیر عهد. وگرنه یمین یاد کند بر فعل غیر، این تعهد آور نیست. این خلاصه روایاتی که در این باب نقل شده است. اما بقیه روایاتی که مربوط به مسئله است، به مرحوم کلینی رضوان الله در همون جلد هفتم فروع کافی ذکر فرمودن که بعضی از روایات خونده شد، بقیه روایات این است. باب یمین کاذبه که قسم دروغ، خواه در محاکم باشد خواه در غیر محاکم، منتها در محاکم اثر سوءش بیشتر است، در این باب مطرح است. این معصیت کبیره هست ولی کفاره ندارد. روایت اولاش این است که قال ابو عبدالله علیه السلام من حلف على یمینن و هو یعلم انه کاذبون فقد برز الله عز و جل. اگر کسی قسم دروغ یاد کند و بداند، این هم کذب خبری باشد و هم کذب مخبری، مطلب دروغ باشد و او هم بداند که دروغ است، هم کذب خبری باشد و هم کذب مخبری، این صریحاً به مبارزه با خدای سبحان اقدام کرده است. این که فرمود من حلف علی یمینن، یمین یعنی اون محلوفون علی، وگرنه من حلف علی یمینن می شود من حلف علی حلفین. این که زمخشری در کشاف گفت لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم و منظور از این ایمان اون محلوفون علیه هاست، برای آنکه گاهی یمین و قسم به اون مقسم و علیه، بر اون مقسم و علیه اطلاق می شود. در این روایت ها که آمده است من حلف علی یمینین، یعنی من حلف على شیء که صار ذلک الشیء متعلقا للیمین و صار محلوفا علی فحکمه کذا و کذا. روایت دوم که از امام صادق هست، اون شخص دیگر من، خود اون شخص است، یعنی به کذب مخبری بودنش هم عالم است. یه وقت است که مطلب دروغ است ولی او نمیداند، کذب خبری هست ولی او نمیداند، اینجا مبارزه الهی ندارد. چه این که اگر یه وقتی علم به کذب داشته باشد ولی کذب خبری نباشد، این وارد در باب تجری است. اما اگر کذب خبری باشد و هو یعلم انه کاذب، یعنی کذب مخبری هم باشد، اینجاست که فقط بارز الله عز و جل. روایت دوم که از رسول امام صادق سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد، این است که الیمین صبر الفاجرتو تا تدع و دیار بلاغه، چون قسم دروغ دست طرف رو میبنده، طرف را از نیل به حقش باز میدارد، از او به عنوان یمین صبر یاد میکنند، یمین حبس یاد میکنند به مانند آن. چندین روایت به این مضمون هست که قسم دروغ مخصوصا در محاکم که باعث بطلان حق و احقاق باطل باشد، این خانه اون سوگند یاد کننده را بلاغه قرار می دهد. بلاغه که جمع بلقعه هست، اون سرزمینی که قفر باشد چیزی نروید، یعنی این خانه سرا به صورت مخروبه در می آید، خانه را خراب بکند. خلاصه بالاخره اگر سوگند باشد، دروغ باشد و هو یعلم، این خطرات را دارد. ممکن نیست کسی بتواند با حرام ارتزاق کند. راه روایت سوم از امام باقر سلام الله علیه هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد که حضرت فرمود ایاکم والیمین الفاجره فانها تدع الدیار من اهلها بلاغه. روایت چهارم از امام صادق سلام الله علیه است، فرمود الیمین و صبر الکاذبتو تورث العقبه الفقر، نسل آینده را هم گرفتار فقر میکنه. برای این که بالاخره از همین راه ارتزاق پیدا کردن دیگه. در روایت ششم باز از امام صادق سلام الله علیه است که ان یمین الصبر الکاذبه تترک الدیار بلاغه. روایت هشتم که باز از امام ششم سلام الله علیه است، این است که الیمین القموس التي توجب النار الرجل يهلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله. اون سوگند قموس که سوگند یاد کننده را در گناه منغمس و منغمر می کند، آن است که انسان در محکمه قضایی به علیه یک انسان ذی حق سوگند یاد کند و بالله یک انسان غیر ذی حق سوگند یاد کند. این توجب النار، این با کفاره حل نمی شود. روایت نهم از ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه است که ان فی کتاب علیین، که بسیاری از مسائل فقهی از کتاب است امیر سلام الله علیه بود که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم املا شده بود، ان الیمین الکاذبه و قطیعه الرحم تزران الدیار بلاغه من اهلها. قطع رحم هم همون کاره، چون جز معاصی کبیر است، همون کار یمین کاذبه را میکند. روایت دهم هم به همین مضمون هست که ان الیمین الفاجره تنقل فی الرحم، قال قلت جعلت فداك، ما معنا تنقل فی الرحم؟ قال تعقر، یمین دروغ انسان را بی عقبه هم میکند، عقیم میکند. خلاصه نسل آدم هم قطع میکند، نه تنها خانه را ویران میکند، نسل هم قطع میکند. ارتباط خود را از خدا قطع کرد. بالاخره این گونه از آدم ها در قرآن کریم دارد که فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این مجموعاً یک آیه است. دابر یعنی اصل و ریشه، فرمود ریشه ظالمین قطع شد، خدا را شکر. خب کسی که به این صورت با نام الله بازی کند و مبارزه کند، چه بهتر که دابر او منقطع شد. در باب دیگر به عنوان کراهت الیمین بالبراءه من الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، بعضی ها احیانا گاهی ممکن است خود را ذی حق بدانند و این قسم تند را یاد کنند، بگویند از حول و قوه خدا بری باشم اگر این مطلب را انجام نداده باشم یا این مطلب این چنین نباشد. اینها افراطیونی هستند که بالاخره باید به عواقب خودشون بیاندیشند. گرچه مرحوم کلینی رضوان الله علیه عنوان باب را به صورت کراهت یاد کرده است، ولی بسیاری از بزرگان و خیلی از فقها فتوا به حرمت دادند. بالاخره تا اگه دلالت هست حجت است، اگه جزء ظواهر لفظی است و بنای عقلا هم بر احتجاج به این ظواهر شد، بله ممکنه به اندازه او به اون غلظت نباشد ولی همون اثر را داره. روایت اولایی که ایشون در این باب یاد کردن این بود که سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا یقول انا بری اون من دین محمدین صلی الله علیه و آله و سلم، من از این دین مسلمان نباشم اگر این چنین است. این تعبیرات گاهی احیانا انسان در حالت اینکه خود را زی حق میبیند بگید مسلمان نباشم اگر مطلب این چنین نباشه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویلک اذا برئت من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعلا دین من تکون، اگر از اسلام بری شدی بس به کدام دین متدین قایب بود. این نه این که این همون تعبیر وراعت است که انا بری اون انا بری اون در حال سوگند است، وگرنه خب کافر باشد که دیگه حرفی در اون نیست، که این که دیگه کفر است، که این که اصلا از بحث بیرون است. اینا در حد سوگند یاد میکنن. فما کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی ماته. خب این مرحوم کلینی این رو به عنوان کراهت یاد کرد، ولی بعضی از فقها به عنوان حرام فتوا دادن. این لسان لسان تندی است. ادب این قسمی که در محاکم قضایی اثر داشته باشد این نیست. قسمی که نظیر عهد و یمین انشا باشد و مطلبی را فعلا یا ترکن بر عهده اون سوگند یاد کنند مستقر کند این نیست، اما خودش فی نفسه اثر تکلیفی دارد. روایت بعد آن است که یونس ابن زبیان میگوید که قال لی یا یونس، ظاهرا امام صادق سلام الله علیه باشد، لا تحلف بالبراءه منا فانه من حلف بالبراءه منا صادقا او کاذبا فقط برئ منا. نگو من از اهل بیت نباشم، من شیعه نباشم اگر این مطلب این چنین نباشد. چه صادق و چه کاذب این گونه قسم ها را یاد نکنید، و اینکه ممکن است خدای ناکرده زمینه تبرع پیدا بشود. و پس این که برام کلینی به عنوان کراهت یاد کرده است، گرچه بعضی از بزرگان فتوا به کراهت دادن، ولی شاید بی حرمت نباشد، چون که بعضی از فقهای دیگر فتوا به حرمت دادن. نه خیلی لسان تنده است. اگر اخلاقی هم باشد کراهت هم ندارد، باید نهی ارشادی است. باب بعدی آن است که کدام سوگند کفاره دارد و کدام سوگند کفاره ندارد. به عنوان وجوه الایمان که سوگند چند قسم است. روایت اولا از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود الایمان سلاس، قسم سه دست است. یمین لیس فیها کفاره قسم اول، و یمین فیها کفاره قسم دوم، و یمین قموس که توجب النار که کفاره ندارد ولی موجب دخول در آتش است. فل یمین التی لیس فیها کفاره، اون سوگندی که کفاره ندارد این است که الرجل یحلف بالله علی باب برن ان لا یفعله فکفارته ان یفعله، سوگند یاد بکند که دیگر در این گونه از کارهای خیر شرکت نکند، سوگند یاد بکند که دیگر به عنوان اصلاح بین متخاصمین شرکت نکند، چون در اون حادثه به او یک مقدار سخت گذشت. فرمود کفاره این آن است که به این سوگند اعتنا نکند و وارد اون کار خیر بشود. این قسمی است که کفاره ندارد، کفاره او انجام همون کار خیر است. این تا حدودی اون بیان و مسئله اولای که مرحوم امینالاسلام مطرح کردن تأیید میکند، گرچه روایتی به عین اون فتوایی که ایشون نقل کردن داریم. برای اینکه فرمود اگه شما سوگند یاد کردید بعد کار خیری را، اون کار خیری می توانید انجام بدید. ایشون هم فرمایش این بود که اگه کسی سوگند کرد که این کار انجام ندهد و عمل خیری پیش آمد، خب می تواند انجام بده. نه، اون که مسئله دیروز بود گذشت. دو تا مسئله است. یکی این که غمین مناشده است که به دیگری را سوگند یاد میداد که چیزی اعطا کن مثلا. این یمین مناشده است که بحثش گذشت. مسئله اولا این بود که اگه کسی سوگند یاد کرد یک کار خیر را انجام بده، بعد یه امر بهتری پیش آمد، یک کار خیری پیش آمد، این میتواند اون یمین را ترک کند و اون کار خیر را انجام بده. ول یمین التی تجب فی الکفاره الرجل یحلف علی باب معصیت ان لا یفعله فیفعله. سوگند یاد میکند که فرون حرام یا مکروه را مرتکب نشود. حالا اینجا چون معصیت هست فقط به عنوان مثال ذکر شد، سوگند یاد میکند که فلون معصیت را انجام ندهد و مبتلا میشود اون را انجام میدهد، در اینجا کفار است. ولی یمین القموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله. سوگند یاد میکند و کسی را از حقش محروم میکند. این البته یمین قموس است، کفاره ندارد و نار دارد. ترک شراف فعلش علا باب معصیتن ان لا یفعله، نه ان یفعله، نز بر ترک معصیت کرده است، اینجا کفاره داره. دو تا گناه کرده است، برای اینکه خود اون معصیت فی نفسه حرام است، یکی هنس قسم هم حرام است. خود یمین واجب هست وفای به او، خود یمین وفای به او واجب است. روایت بعدی نیست، به عنوان تتمه همین روایت ثانی از علی ابن ابراهیم نقل میکند که الایمانو ثلاثه، یک قسم یمین است که تجب فیها النار، قسم دیگر یمین است که تجب فیها الکفاره، قسم سوم سوگندی است که لا تجب فیها النار ولا الکفاره. اما الیمین التي تجب فیها النار فالرجل یحلف علی مال رجل یجهده و یذهب بماله و یحلف علی رجل من المسلمین کاذبا فیورثه او یعین علیه عند سلطان و غیره فیناله من ذلک تلف نفسه او ذهاب ماله فهذا تجب فیه النار. این شهادت دروغ، این سوگند دروغ و امثال ذلک عند سلطان یا عند القاضی که به وسیله سوگند دروغ او حق کسی از کسی تلف بشود یا جان کسی یا مال کسی تلف بشود، این همین یمین قموس است که تجب فیه النار. این تجب یعنی تثبتو، نه وجوب تکلیفی دارد، چون دیگه برای ذات اقدس اله تکلیف که نیست. و اما الیمین التي تجب فیه الکفاره، اون سوگندی که کفاره دارد این است که فالرجل یحلف علی امر هو طاعت لله ان یفعله او یحلف علی معصیت لله ان لا یفعلها. این صدر و ذیل روایت ثانی با هم متعارض نیست، چون اونجا فقط به عنوان مثال باب معصیت را ذکر کرده است. اگر کسی سوگند یاد کرد بر ترک معصیت، این سوگندش منعقد می شود و خلاف سوگند معصیت است و کفاره دارد. یا اگر سوگند یاد کرد بر فعل طاعت مثل نماز شب و امثال ذلک، این سوگند منعقد می شود، ترکش کفاره دارد. فالرجل یحلف علی امر هو طاعت لله ان یفعله او یحلف علی معصیت لله ان لا یفعلها ثم یفعلها فیندم علی ذلک پشیمان می شود فیتجب فیه الکفاره. از نوع موارد چون ندامت همراه او هست بخشوده می شود، ولی اگر ندامت نباشد، واقعا تمرد قلبی داشته باشد، کفاره مو مشکل البته حل نمی کند. فتجب فیه الکفاره و اما الیمین التي لا تجب فیه الکفاره رجل فرجل یحلف على قطیعت رحم او یجبره سلطان او یکرهه والده او زوجته او یحلف على معصیت لله ان یفعلها ثم یهنس فلا تجب فیه الکفاره. سوگند یاد بکند که فلان کار خلاف را انجام بدهد بد نمی کند، این کفاره ندارد. باب دیگر، بعضی از روایاتی است که مربوط به من حلف علی یمین فرع خیر منها که مطابق با هم اون فرع اولی است که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن. باب اولش این است که عبدالله بن عبدالرحمن از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که اذا حلف الرجل علی شیء والذی حلف علیه اتیانه خیر من ترکه فلیأت الذی هو خیر ولا کفاره علی و انما ذلک من خطوات الشیطان. اگر کسی عضو یک انجمنی بود، عضو هیئت امنایی بود، یه مدتی زحمت کشید، تلاش کرد، خسته شد، دیگه سوگند یاد کرد که بعدن این کارهای خیر رو نکنه، کفارش این است که بعدن این کارهای خیر رو انجام بده. این گونه از قسم ها کفاره نداره، چون سوگند یاد کرد بر ترک کار خیر. روایت بعدی آن است که من حلف علی یمینن فرعا غیرها خیرن منها فعتا ذالک فهوه کفارتو یمینهی و لهو حسنه. این تقریبا مطابق همون فرعیست که برحوم امین الاسلام به عنوان مسئله اولا ذکر کرد. اگر کسی سوگند یاد کرد که عضو هیئت امنای مسجد نشود، بعد دید که این کار خیریست، خب چرا قسم خورد که ترک کند؟ کفارش این است که برود عضو بشود، نه تنها معصیت نکرد بلکه حسنه هم دارد. یا سوگند یاد کرد که بعداً وارد اصلاح بین دو متخاصم نشود، بعد دید که نه یه کار خیری است، اون وقت خسته بود سوگند یاد کرده است، کفاره این یمین آن است که برود اون کار خیر را انجام بدهد. بله؟ نه خب، چون واجب که نیست، عضو هیئت شدن که واجب نیست، مگر اینکه به صورت وجوب کفایی آینی در بیاد که مسئله اخرى. این عین تقریبا عبارتی که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد مطابق با همین روایت است. فهو کفارت یمینه و له حسنه، کفارش همین است که برود اون کار خیر انجام بده. اینها که من حلف علی یمینن در چند روایت هست تأیید میکند که گاهی ایمان یعنی محلوف علیها. نه، کفاره یمینش این است که همون کاری که گفت نمیکنم بکند، همین، نه کفاره مصطلح. روایت سوم این است که سعید اعرج از امام صادق سلام الله علیه پرسد ان الرجل یحلفو علی الیمین، یعنی یحلفو بر چیزی که متعلق یمین قرار میگیرد.
من عذر میخوام آقا، یحلفو در لغت معنای یعقدو
معنا میکنه. بله، اینجا هم عقد است دیگه، هم حلف، حلف اصطلاحی.
نگاه بفرمایید، یحلفو علی الیمین فیرا ان ترکها، یعنی ترک یمین که مؤنث مجازی.
بله، یمین دیگه،
یحلفو معنای خودشه،
یحلفو معنای خودشه. یمین، یمین که معنی قسم هست.
یعنی عقد قسم ببندن.
نه، حلف با یمین مرادف همان. یمین یعنی محلوف علیه یمین است. این که وقت قسم میخورد که قسم بخورد. این حلف، حلف یعنی سوکن. حلف بر یمین این که محلوف علیه است خود شیء است. اگر کسی قسم یاد کرد که نماز شب بخواند، نماز شب می شود محلوف علی و از این محلوفون علیه به تعبیر این آیون که زمخشری هم خواست استشهاد کند یمین یاد میکنن. حلف علا یمینن، اونگاه حضرت فرمود به این که اگر کسی این کار را کرد، از حضرت سوال کردن یحلف علی الیمین فیرا ان ترکها، ترک اون یمین یعنی ترک اون محلوفون علیه افضل است، و این لم یترکها خشیه ان یعصم ان یترکها، تکلیف چیست؟ فقال علیه السلام اما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، اگر سوگند یاد کردی که فرون کار را نکنی، ترک یک عمل یا فعل یک عمل محلوف علیه است، بعد یه عمل بهتری نصیبت شد، خب اون یمین را ترک کن، اون یمین را ترک کن، یعنی اون محلوف علیه را ترک کن. ملازم فرمید نوع این روایات مطابق با همون فرعی است که مرحوم امیر اسلام در مجمع ذکر کردن. چهارم هم این است که من حلف علی یمین فرعا ما هو خیر منها فلیأت الذی هو خیر وله حسنه. روایت پنجم به همین مضمون است. والحمد لله رب العالمين.